ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. شب شنبه شما بخیر، شب سه‌شنبه شما بخیر. 18 روز از مهر ماه سال 1402. من رویا ملکی درود میگم به شما و میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش حاصل کار همکارانم. پیش از هر گزارشی اما به بعدی هر ساعت از شما دعوت میکنم شنونده خبرها باشید با همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیو همراه ماست. رضا درود بر تو.
درود بر تو رویا و سلام بر شما شنوندگان گرامی. مقامات اسرائیلی از افزایش شمار کشته ها در حمله شبه نظامی حماس به 1000 نفر خبر دادند. حملات اسرائیل به غزه هم تاکنون به کشته شدن 830 نفر منجر شده است. همزمان رویترز از کشته شدن 2 عضو دفتر سیاسی حماس در جریان حمله هوایی اسرائیل به خان یونس در جنوب نوار غزه خبر داده است. یک مقام نزدیک به حماس به این خبرگزاری گفته که این 2 مقام جواد ابو شماله و زکریا ابو معمر بودند که به گفته ارتش اسرائیل هر دو در جریان حمله هوایی شامگاه دوشنبه کشته شدند. جواد ابو شماله وزیر دارایی حماس از سوی ارتش اسرائیل به توزیع پول برای ترور در داخل و خارج از نوار غزه متهم شده بود. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرده که روز شنبه بیش از 100 هدف را در تصمیم می‌کنم روز سه‌شنبه بیش از 100 هدف را در محله‌های الفرقان در غزه بمباران کرده که عمدتاً برای نابودی تونل‌های تروریستی به منظور قاچاق تجهیزات و مهمات صورت گرفته است. سازمان بهداشت جهانی هم خواستار گشایش کریدور کمک رسانی به غزه شده است. ارتش اسرائیل نوار غزه را کاملا محاصره کرده و جریان آب و برق و انتقال مواد غذایی به غزه قطع شده است. به گفته سازمان بهداشت جهانی مراکز درمانی در غزه باید محافظت شوند و نیازهای دارویی، پزشکی و آب و برق بیمارستان ها تأمین شود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در نخستین سخنرانی خود پس از حمله حماس به اسرائیل به طور تلویحی دست داشتن جمهوری اسلامی در این عملیات را رد کرد.
حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم قاسب یاوه‌گویی‌هایی در این 2-3 روز کردند و ادامه داره، از جمله این که ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی میکنن. اشتباه میکنن.
علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنرانیش در مراسم دانشجویان دانشگاه افسری گفت که این اقدام فلسطینی ها پاسخ به آنچه که وی جنایت دشمن توصیف کرد بود است. در روزهای اخیر شماری از تحلیلگران و رسانه های بین المللی درباره نقش تهران در برنامه ریزی شبه نظامیان فلسطینی برای اجرای این عملیات مطالب زیادی را منتشر کردند، اما همزمان برخی مقامات ارشد اسرائیل و آمریکا با تأکید بر حمایت همه جانبه تهران از حماس گفتند که شواهد خاصی مبنی بر دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در حملات روز شنبه ندارند. مصطفی نیلی وکیل نرگس محمدی روز سه‌شنبه در شبکه ایکس اعلام کرد به دلیل آنکه موکلش حاضر به رعایت حجاب اجباری نشده است، مسئولان از ملاقات او در زندان اوین جلوگیری کردند. خانم محمدی که هفته گذشته به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2023 معرفی شد، بارها مخالفتش را با حجاب اجباری اعلام کرده است. او با انتقاد از تصویب لایحه موسوم به حجاب و عفاف در مجلس روز 10 شهریور در پیامی در حمایت از مهدی یراحی خواننده بازداشت شده نوشت که جمهوری اسلامی تمام توانش را برای حفظ حجاب اجباری به کار گرفته است.
سپاس از رضا جمالی که راوی خبرهای ایران و جهان بود. اما آنچه در این مجله شبانگاهی خواهید شنید، جنگ همچنان ادامه دارد. وزیر دفاع اسرائیل میگوید آنچه در غزه بود دیگر وجود نخواهد داشت. علی خامنه‌ای دست داشتن جمهوری اسلامی در حمله حماس به اسرائیل را تکذیب کرد. فرانسه میگوید بررسی میکنیم.
حتی اگر دلیلی بر دخالت ایران در این حملات غزه داشته باشن، احتمال اینکه بیان در کوتاه مدت حمله ای به ایران بشه احتمالش بسیار کم هستش، خاصتا اینکه اسرائیلی ها الان در حال جنگ با غزه هستن و به نظر میاد که خودشون رو برای جنگ دراز مدت در اونجا آماده کردن.
و بار دیگر فرافکنی هیئت جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها هم شنیدید، جنگ اسرائیل و حماس وارد چهارمین روز خود شده و همچنان ادامه داره. بر اساس آخرین گزارش‌ها تعداد قربانیان در اسرائیل که اکثر اونها غیر نظامی هستند به بیش از 1000 تن افزایش یافته. وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه در جمع سربازان این کشور در نزدیکی نوار مرزی با غزه گفته حماس تغییر می‌خواست و اکنون شاهد این تغییر خواهد بود. آنچه که در غزه بوده دیگر وجود نخواهد داشت. برای بررسی آخرین وضعیت اسرائیل همراه میشیم با همکارم فرنوش رام و صدای او رو از اورشلیم خواهیم داشت. خانم رام، درود بر شما، امیدوارم که شما در امان باشید. آخرین خبرها رو از شما بشنویم.
درود بر شنوندگان و شما. گویا دیگر کسی در امان نخواهد بود و این همین یک ساعت اخیرم که حماس تهدید کرد یا حملات راکتی رو متوجه همه شهرها خواهد کرد. تو تلویزیون هم به مردم گفتن بیشتر از گذشته گوش به زنگ باشید. ساعت 9 قرار بود که امشب مردم برای همدلی برن توی بالکناشون و سرود هتی کلاس، سرود ملی رو با هم دیگه بخونن تا به هم دیگه روحیه بدن. برای همون ساعت هم حماس اعلام کرد که ما حملات شدیدی رو متوجه اسرائیل میکنیم که البته تا الان انجام نشده. خانم ملکی، در پایان روز چهارم هستیم که ما بیشتر اسرائیل ساعت حدود 20 دقیقه به 10 شب الان تعداد کشته ها رو میگن 1200 کشته هست. بیش از 200 تن اسرائیلی هم ربوده شدن آخرین آمار لحظات اخیره. توجه کنید که این 1200 کشته یعنی مال همون عملیات ساعات اولیه روز عملیات اولیه حماس در روز شنبه هست. بعد از اون یه تک و توکی افراد کشته شدن. امروز ارتش خبرنگارای اسرائیلی و خبرنگارای بین المللی رو به شهرک کفر عزه برد، جایی که در اونجا 104 جسد دیگه از اسرائیلی هایی که توسط حماس تیرباران شدند به دست آمده بوده. امروز عملیات متعددی از درگیری بین نیروهای اسرائیل با باندهایی از فلسطینیان که به قول خودشون برای شهادت آمده بودن انجام شد. اسرائیل گفت ما همه اونها رو شناسایی کردیم. در ساعت اخیر نتانیاهو یک گفتگوی تلفنی 40 دقیقه‌ای داشت که در اون هم آقای جو بایدن بودن و هم خانم کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا. و بعد از این مکالمه 40 دقیقه‌ای بود که آقای بایدن همین الان کنفرانس خبری داشت و به ایران و حزب الله و سایر عوامل خصم اسرائیل هشدار داد که مبادا بخواید به این جنگ به پیوندید. آقای بایدن تاکید کرد که این اصلا صحبت از سیاست نیست، صحبت از کمک به انسانیت آمریکا همیشه و قاطعانه در کنار اسرائیل میسته.
خانم رام، اشاره کردید که در این کنفرانس به ایران و به جبهه‌های دیگه در حقیقت هشدار داده شده که نخوان به این جبهه بپیوندند. دو منبع امنیتی لبنان امروز اعلام کردند که گروه حزب الله یک تانک اسرائیل رو با موشک نقطه زن هدف قرار داده. روز دوشنبه هم ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که مردان مسلح از خاک لبنان به شمال این کشور وارد شده بودند، که البته ارتش اسرائیل اعلام کرد که این 4 عضو گروه حزب الله کشته شدند. چقدر احتمال داره که در جنگ دیگری اسرائیل از سمت دیگری مورد حمله قرار بگیره؟
اسرائیل از ساعت اول این جنگش با حماس پیاپی به حزب الله هشدار داده که مبادا بخواید به این جبهه ملحق بشید. ما دیدیم یه حملات راکتی و خمپاره ای امروز 15 مورد حمله به منطقه گلیل غربی یا غرب جلیل رخ داد که ارتش اسرائیل به اون واکنش نشون داد، حتی هلیکوپتراشو به پرواز در آورد. در ساعت اخیر ارتش اسرائیل به شهر ساکنان شهرک مرزی متولا که خیلی نزدیک به مرز جنوب لبنان گفتش که امشب خیلی خطرناکه، نه اینکه به پناهگاه برید، اصلا این شهرک رو ترک بکنید. به نظر میاد که یک سلسله حوادثی داره در بخش شمالی اسرائیل با لبنان رخ میده. ما به یاد داریم که وبسایت اکسیوس و سایت اسرائیلی والا نیوز دیروز نوشته بودن که اسرائیل از طریق دولت فرانسه به لبنان و حزب‌الله یه پیام سختی داده، گفته که اگه واقعا بخواید که الان هم شما از طرف جبهه شما به اسرائیل حمله بکنید، اسرائیل هم زاهیه اون منطقه شیعه نشین جنوب بیروت رو با خاک یکسان میکنه و هم این که کشتن بشار اسد در دمشق برای اسرائیل هیچ کاری نداره، بشار اسدی که متحد شما حزب‌الله هست.
سپاس از فرنوش رام که صدای او رو از اورشلیم شنیدیم. امیدوارم که خانم رام در روزهای آینده به جای اینکه گزارش جنگ رو برای ما داشته باشه، گزارش صلح رو بده و در آرامش باشند کسانی که درگیر این جنگ هستند. اما 4 روز از حمله بی سابقه نیروهای حماس به اسرائیل، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه دخالت ایران در این حمله رو رد کرده، ولی در عین حال با تقدیر از نیروهای حماس گفته از فلسطین دفاع می‌کنیم. همزمان با این اظهارات، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در یک کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم آلمان تقدیر جمهوری اسلامی از حملات حماس علیه اسرائیل رو غیر قابل قبول خوانده و گفته کشور شرحال بررسی نقش مستقیم جمهوری اسلامی در این حملاته. در چند روز گذشته اخبار و گزارش‌هایی از مشارکت جمهوری اسلامی در حمله مرگبار اخیر به خاک اسرائیل در رسانه‌های غربی منتشر شده. گفتگویی داشتم با قسان آشور، کارشناس مسائل خاورمیانه، و از او پرسیدم اگر نقش احتمالی جمهوری اسلامی در این حملات و جنگ مشخص بشه چه تغییراتی در منطقه به همراه خواهد داشت.
با توجه به اینکه الان بیشترین تحریم‌هایی رو که آمریکا میتونسته بر ایران اعمال کرده، غیر از اینکه نفت ایران رو اجازه میده به فروش برسه، اونم دلایل خاص خودش آمریکا داره، بنابراین احتمال اینکه آمریکا بیاد بتونه حالا چه ایران نقشی داشته باشه چه نداشته باشه، بیاد مثلا ضربه مهمتری به ایران از نظر اقتصادی بزنه، بسیار کم هستش. اسرائیلی‌ها هم در گذشته گفتن تاسیسات اتمی ایران رو ممکن هستش بزنیم، ولی هیچ وقت این کار رو نکردن. بنابراین به نظر من اگر اسرائیلی‌ها میخوان واکنشی نشون بدن، این خواهد بود که مثلا تاسیسات اتمی ایران رو بیان تخریب بکنن، یا مثلا مسئولین و دانشمندان ایران رو هدف قرار بدن، حملاتشون رو احتمالاً مثلا بیان در سوریه علیه نیروهای ایرانی و نیروهای نزدیک به ایران یا میلیشیایی که برای ایران کار میکنن افزایش بدن. اما در این مقطع احتمال این که حتی اگر دلیلی بر دخالت ایران در این حملات غزه داشته باشن، احتمال این که بیان در کوتاه مدت تصمیم بگیرن علیه ایران کاری انجام بدن، حمله ای به ایران بشه، احتمالش بسیار کم هستش، خاصتا اینکه اسرائیلی ها الان در حال جنگ با غزه هستن و به نظر میاد که خودشون رو برای جنگ دراز مدت در اونجا آماده کردن. اینها نمیخوان جبهه دیگری رو با ایران باز بکنن، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، مثلا در جنوب لبنان.
آقای آشور، چقدر احتمال داره که جمهوری اسلامی به این جنگ ورود کنه؟ اگر این جنگ باعث بشه که یکی از گروه‌های نیابتی شنی حماس تحت حملات شدید قرار بگیره و تعداد زیادی کشته بده؟
ایرانی ها هیچ وقت به طور مستقیم درگیر جنگ با اسرائیل نبودن، همیشه این گروه های نیابتی ایران در اطراف اسرائیل هستن که به نیابت از ایران درگیر هستن، بنابراین اگر ایران هم بخواد فشار رو بر اسرائیل زیاد بکنه، احتمالاً از طریق حزب الله خواهد بود یا از طریق نیروهایی که در سوریه داره و به جولان نزدیک هستن. و این احتمال اینکه ایران بیاد مثلا خودش به طور مستقیم علیه اسرائیل کاری انجام بده، حمله ای بکنه، من فکر میکنم صفر هست. اگر قرار جنگ مستقیمی بین ایران و اسرائیل اتفاق بیفته، این اسرائیل خواهد بود که این جنگ رو شروع بکنه. سیاست ایران این هستش که گروه های رو به نیابت از خودش حمایت بکنه. حتی بعضی از این گروه ها از نظر ایدئولوژیک با ایران متفاوت هستن، مثل خود حماس که اینها اصولا اخوان المسلمین هستن و متفاوت زیادی با اون اسلامی که جمهوری اسلامی عرضه میکنه دارن، با توجه به اینکه دشمن مشترکی دارن، برای این ایران از اینها حمایت کرده.
آقای آشور، از همون آغاز این حملات و جنگ گمان زنی‌های زیادی از نقش جمهوری اسلامی در این حملات وجود داره. الان هم فرانسه گفته این جنگ رو با رابطش رو در مورد نقش ایران در حقیقت بررسی میکنه. فکر میکنید که این جنگ چه تأثیری بر روابط منطقه یا بین المللی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟
زود هست که بفهمیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، نه تنها در مورد ایران بلکه در مورد بقیه بازیگران منطقه، از جمله خود اسرائیل و وضعیتی که برای حماس اتفاق افتاد. خیلی زود هست که در این مورد تصمیم بگیریم. در واقع اون داده هایی که داریم اینقدر زیاد هستش که هیچ کس نمیتونه پیش بینی بکنه که چه اتفاقی خواهد افتاد. در این مرحله الان در واقع بیشتر صحبت داره میشه بین احتمالاً اسرائیلی ها و غربی ها، همچنین احتمالاً کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی، مصر و غیره احتمالاً در درون اتاق‌های بسته در حال بررسی هستند که این به چه معنایی هستش. حتی فرانسوی‌ها وقتی میگن که ما نمی‌دونیم که ایران اینجا دستی داشته یا نه، احتمال زیاد اینها در این مقطع می‌دونن که این حمله غافلگیرانه بوده، نه تنها ایران بلکه هیچ کس دیگری اطلاع نداشته که این حمله قرار الان اتفاق بیفته. در واقع حمایت ایران از گروه‌هایی مثل حماس و حزب الله رو همه می‌دونن، حمایت نظامی، حمایت مالی و حتی ممکن هستش بعضی از نیروهای اینها رو در درون ایران یا در سوریه آموزش هم داده باشن. اما اینکه ایران بیاد مثلا بدون این حمله اتفاق بیفته در این ساعت در این روز احتمالش بسیار 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 کم هستش، به خاطر اینکه
آقای آشور اشاره می‌کنید که الان زوده برای این کار. جمهوری اسلامی تنها کشوری بود که تبریک گفت، هوادارانش گفت جشن خیابانی برپا کن. کشورهای دیگه یا محکوم کردن یا خواستار خیشتنداری شدن. این حمایت جمهوری اسلامی از این حمله آیا براش بازخورد نخواهد داشت؟
دلیل اینکه ایران میتونه به طور علنی از حزب الله حمایت بکنه این هستش که اصولا اینها فکر میکنن که ما چیزی برای از دست دادن نداریم. یعنی ایران میگه ما همین الان تحریم هستیم، ما همین الان تحت فشار سیاسی و نظامی و همچنین رسانه‌ای غرب هست. فکر میکنن حداقل ایرانی‌ها که اصولا غرب فشار بیشتری به اینها نمیتونه بیاره، به خاطر همین هم هست که ایرانی ها فکر میکنن که اصلا ما هر اتفاقی هم که بیفته کسی نمیتونه ضرر بیشتری به ما بزنه.
صدای غسان آشور رو شنیدید، کارشناس مسائل خاورمیانه که از نقش احتمالی جمهوری اسلامی در حملات نیروهای حماس به اسرائیل گفت. در چند روز گذشته اخبار و گزارش هایی از مشارکت جمهوری اسلامی در حمله مرگبار اخیر به خاک اسرائیل در رسانه های غربی منتشر شده. خب وقتشه که صدای شما رو بشنویم.
رژیم صفاک بیرم، جنایتکار ضد ایران و ایرانی خامنه ای، به هیچ عنوان حق نداره که از دفاع مشروع مردم فلسطین دفاع بکنه. 52 کشور مسلمان حمایت میکنن از مردم فلسطین. رژیم جنایتکاری که 44 سال خودش بچه کشی میکنه، به بزرگ سالان ساچمه میزنه به چشمشون و آواره کرده میلیونها ایرانی رو در خارج از کشور، اینه که این رژیم جنایتکار به هیچ عنوان نمایندگی مردم ایران نداره و حق دفاع از مردم فلسطین نداره.
چند روز پیش من توی رسانه های فرامرزی ایران یک بحثی رو داشتن گذاشته بودن که سوال این بود که آیا ایران بانوی اول دارد یا نه. بعد توضیح می دادن که آره، گفتن که خانم علم الهدا، خانم نمیدونم آی رئیسی، باز خانم آی رهبری، همچی چیزایی. من بخوام یک کلمه بگم، بله ایران خانم بانوی اول داره. بانوی اولش خانم نرگس محمدیه، بانوی اولش خانم نیکا شاکرمیه، بانوی اولش جینا امینیه. از این بانوی اول زیاد داره ایران. اینا بانوی اولن که یک کاری کردن برای کشور، حداقل میشه در زمره بانوی اول حتی بالاتر قرار داد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده صدای شما، پیشنهادات شما، انتقادات شما. شماره پیامگیر ما به غیر از 21-12-21-13 هم هست، 2042-02-21-12-21-12 و 21-13. این دو شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید با ما در تماس باشید و ما رو از نظرات خودتون آگاه کنید. اهالی فرهنگ و هنر با انتشار یک بیانیه مشترک نسبت به مضمون و مفاد بخش فرهنگ و هنر در برنامه هفتم توسعه که در آستانه تصویب قرار داره، مفاد این لایحه رو زیر سوال بردن و اون رو غیر قانونی و غیر عملی خوندن و خواستار لغو اون شدند. در بندهای متفاوت بخش فرهنگ و هنر در برنامه هفتم توسعه بیش از پیش نگاه مسلط دولتی و حکومتی برای بازسازی انقلابی در عرصه‌های فرهنگ و هنر ایران به چشم می‌خوره. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
بیانیه مشترک هنرمندان در مورد بخش فرهنگ و هنر و رسانه لایحه برنامه هفتم توسعه. خانه هنرمندان ایران، خانه موسیقی، خانه تئاتر، خانه سینما و انجمنهای هنرهای تجسمی با انتشار یک بیانیه مشترک نسبت به بندهای بخش فرهنگ و هنر برنامه هفتم توسعه که این روزها در مجلس در حال تصویب نهایی است اعتراض کردند و آن را عجیب و غیر قابل باور خواندند. در این بیانیه ضمن اشاره به مفاد این لایحه در قسمت فرهنگ و هنر و عبارات و احکامی که در آن به کار برده شده آمده است که این متن نه تنها شمایلی از توسعه ندارد و آینده را ندیده است، بلکه سیری قهقرایی داشته و با نگاهی واپسگرایانه از همیشه و دور از تحولات جامعه فرهنگ، هنر و رسانه را به چند برنامه توسعه قبل پرتاب نموده است. محمد مهدی عسکرپور دبیر انجمن صنفی شرکت‌های نمایش ویدیویی و مدیر عامل خانه هنرمندان است. در همین باره تأکید کرد که این لایحه مجموعه‌ای از مجهولات و ندانستن‌هاست که برای نوشتن آن حتی از یک صنف فرهنگی هم نظری نخواستند. مهدی کوهیان حقوقدان و تهیه کننده سینما نیز در همین رابطه در نشستی که در روز یک شنبه 16 مهر ماه برای بررسی این لایحه برگزار شد تأکید کرد که اینها می‌خواهند ممنوع الفعالیت کردن هنرمندان را بر عهده خودشان بگذارند که دیگر درگیر کارهای قضایی نشوند و ابراز امیدواری کرد که شورای نگهبان آن را تایید نکند. سیاستگذاری فرهنگی باید تنها به عهده دولت و حاکمیت باشد. این پیامی است که این لایحه با خود حمله می کند. علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد حوزه فرهنگ و هنر.
در واقع این تصمیم جدیدیه که حاکمیت در دو سه سال اخیر گرفته. وقتی ما این بیانیه منتشر شده از طرف این تشکل ها رو میبینیم اینه که نقش نهادهای حاکمیتی هی اضافه میشه و به خصوص نهادهایی که اصلا انتخابی نیستن مثل صدا و سیما. شما کافیه به یاد بیارید که همین تازگی شبکه نمایشخانگی به شکل رسمی از وزارت ارشاد گرفته شد و به صدا و سیما واگذار شد و بودجه صدا و سیما در یک روند مداوم به شکل عجیبی افزایش پیدا میکنه در حالی که خروجی نداره. بعد موزگیری محمد مهدی عسکرپور که همزمان رئیس هیئت مدیره خانه سینما و مدیر عامل خانه هنرمندان هست و در انجمن صنفی ویرودی ها هم نقش داره و آدم مطلعی به حساب میاد، اینه که سقوط تلویزیون در حوزه سرگرمی به این نکته اشاره کرده ولی همزمان بودجهش افزایش پیدا میکنه. یعنی اساساً دیگه برای حاکمیت اهمیتی نداره تاثیرگذاری نهادها. از طرف دیگه به وزارت ارشاد اختیارات خاصی داده شده در این برنامه برای ممنوع کار کردن هنرمندان بدون حکم قضایی.
در پایان این بیانیه مشترک که خواستار حذف مفاد این لایحه در بخش فرهنگ و هنر شده است آمده که این لایحه محصول مشترکی از دولت و مجلسی است که نه هنر، نه هنرمند و نه جامعه ایران و تحولات آن را نمی‌شناسد یا نمی‌خواهد که بشناسد.
خب، گزارش کیانوش فرید رو شنیدید از بیانیه چند تشکل صنفی هنری درباره لایحه برنامه هفتم توسعه.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در دو روز گذشته چهارمین گزارش دوره‌ای درباره جمهوری اسلامی ایران را بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در شهر ژنو سوئیس بررسی کرده است. در این باره بنیامین صدر از رها بحرینی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، پرسیده موارد پرسش برانگیز درباره نقض حقوق مدنی و سیاسی شهروندان در ایران چه بوده و رویکرد هیئت 30 نفره جمهوری اسلامی به آن چگونه است.
جمهوری اسلامی ایران برای حدود 12 سال هیچ گزارشی رو به کمیته نداده بود و بنابراین این بررسی بعد از یک دهه داره صورت میگیره و با حجم عظیمی از نقض حقوق بشر سازمان یافته کمیته روبروه و در رابطه با موضوعات مختلف از جمهوری اسلامی سوال میپرسه. متاسفانه تا پایان دیروز و ساعت اولیه امروز جمهوری اسلامی ایران به سوالها پاسخهای دقیق نداده و در بعضی موارد به طرز واقعا تأسف‌بار و شرم‌آوری از نقض فاحش حقوق بشر دفاع کرده، یعنی حتی به دنبال این نبوده که سعی کنه یک تصویر روشن‌تر از کارنامش ارائه بده، بلکه به روشنی از شلاق قطع عضو دفاع کرده و ادعا کرده که اینها شکنجه نیستند، هیچ گونه وعده‌ای نداده که مجازات اعدام رو برای کودکان زیر 18 سال لغو بکنه و همچنان از ماده 91 دفاع کرده. در رابطه با حقوق کودکان و مشخصا سن ازدواج از هیئت جمهوری اسلامی ایران پرسیده شد و به جای اینکه رسیدگی بکنن به این درخواست کمیته حقوق بشر و سایر نهادهای بین‌المللی که سن حداقل ازدواج رو افزایش بدن، هیئت جمهوری اسلامی گفت که دختران زیر 13 سال با اجازه دادگاه میتونن ازدواج بکنن و به نوعی به این اشاره کرد که انگار یک موضوع قابل افتخاره که با اجازه دادگاه این نوع ازدواج های زود هنگام که نقض فاحش حقوق دختران کودک میتونه صورت بگیره. به همین ترتیب در رابطه با اعمال گستری شکنجه در زندان ها که کمیته بهش اشاره کرد، به جای اینکه به این مسائل رسیدگی بکنن و پاسخی بدن، فقط گفتن که در قوانین جمهوری اسلامی شکنجه ممنوع شده و هیچ گونه توضیح بیشتری ندادن که خب در عمل ما با این رویه گسترده اعمال شکنجه روبرو هستیم.
این موضع‌گیری و صحبت هایی که نمایندگان جمهوری اسلامی کردن با ابهام و سوالی همراه بود، یعنی واکنش ها به این موضع‌گیری ها چه بود؟
رویه کار کمیته حقوق بشر سازمان ملل، این نهادهای ناظر بر قراردادهای بین‌المللی، به این صورته که تک به تک در مورد مواد قرارداد و مصادیق عملی اونها در کشور مربوطه از هیئت اون کشور سوال می‌پرسن، انتقادات و نگرانی ها و اعتراض های خودشون رو مطرح میکنن، سعی میکنن که در زمان جلسه بیشتر اظهاراتشون در قالب سوال باشه و درخواست اطلاعات و این فرصت رو به اون کشور میدن که توضیحات رو بده. در پایان این بررسی ظرف چند روز کمیته حقوق بشر سازمان ملل یک سندی رو ارائه میکنه که در این سند هم به تمام مواردی که مورد اعتراض کمیته هست از نظر کمیته نقض تعهدات بین المللی ایران تحت میثاق میشه اشاره میشه و برای هر کدوم از این موارد نقض هم کمیته توصیه هایی رو به جمهوری اسلامی ایران میده. اگر زمانی حکومتی بخواد که به این توصیه ها رسیدگی بکنه، در واقع یک راهنمای جامع داره از تمام موادی که باید در قوانین ایران تغییر بکنه، تمام اقداماتی که باید برای احقاق حقوق قربانیان صورت بگیره و در واقع کمیته یک راهکارهایی رو پیش پای حکومت ها میذاره که به تعهدات بین المللیشون پاسخ بدن. ولی متاسفانه رویه جمهوری اسلامی همیشه این بوده که این توصیه ها رو نادیده بگیره و جامعه مدنی رو هم محروم بکنه از اینکه بتونن در این نشست ها مستقیم حضور پیدا بکنن و در واقع این باعث میشه که این توصیه ها فقط روی کاغذ بمونه و در عمل اجرا نشه، در حالی که در بسیاری از کشورها این بررسی های سازمان ملل بسیار کمک میکنه در بهبود پیدا کردن وضعیت حقوق بشر به طور تدریجی.
راجع به ادیان دیگر، پیروان ادیان دیگر و حقوق اونها در ایران هم صحبتی شده؟
به طور مشخص به نقض حقوق بهائیان اشاره کردن و اینکه با نقض فاحش حقوق بشر روبرو هستند در زمینه دسترسی به آموزش، تحصیل، کار، رویه های گسترده تبعیض و آزار و اذیت و بازداشت و ناپدیدسازی قهری بهائیان و جمهوری اسلامی فقط رویه انکار رو در پیش گرفته و ادعا میکنه که به آزادی عقیده و مذهب احترام میذاره. به همین ترتیب به حقوق سایر اقلیت های مذهبی هم مثل نوکیشان بسیحی سنی ها اشاره شد. سازمان اعضای بین‌الملل هم در آستانه این بررسی یک گزارش مفصل رو به کمیته ارائه کرده و یک فصل اون به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی پرداخته شده و همینطور نقض حقوق کسانی که خدا ناباور هستند و با خطر حکم اعدام روبرو‌اند. به طور مشخص ما به اعدام دو مرد جوان هم با اتهام بی‌اساس ارتداد اشاره کردیم.
صدای رها بحرینی رو شنیدید، پژوهشگر سازمان عفو بین الملل که از فرافکنی هیئت جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر با همکارم بنیامین صدر صحبت میکرد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
خب به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا هستید. ما هم بهترین شنونده صدای شما هستیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 یکی از راه‌های ارتباطی با رادیو فردا است. میتونید در شبکه‌های اجتماعی هم ما رو دنبال کنید و آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا ببینید و بخونید و حتی آنجا گوش کنید. من رویا ملکی تا کمتر از یک ساعت دیگه باز هم همراه شما خواهم بود و در حال حاضر به شما بدرود میگم.